أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کی نمیدونم، همین مدتی پیش، حالا یه سال بود و دو سال بود، این حرفا، عربستان به عراق پیشنهاد 150 میلیارد دلار کرد برای اینکه از ایران روی بگرداند، ایرانی را به عراق راه ندهد، زیارت ممنوع بشود، ارتباطش با ایران قطع بشود. نپذیرفت. عراق نپذیرفت. ثمرش اون پول و کمترشو توی خود عراق مصرف کردن، تو خود عراق خرج کردن. ندیشش نجف شلوغ میشه، کربلا شلوغ میشه، بغداد شلوغ میشه، آدم کشته میشه. این یک. دو، یه راهگذری بوده در سوریه دست داعش یا از این خبیث های دیگه بوده، این رو ارتش سوریه گرفته، دست اونا گرفت، اون رو زدم بیرون کردم، راه باز شد از اون راهگذر. اون کسی که میگفتش که شما الان میتونی سوار ماشین بشی بری تا دریای مدیترانه، شما یعنی شما ها، اینقدر راه باز شده برای اون، یعنی برای ما، برای مردم سوریه، برای مردم عراق، برای شیعه. بعد از اون عراق شلوغه، ایران باید شلوغ بشه و منطقه آرامش نبیند. یعنی دلیل داره. حالا در هر صورت اگر ما بمانیم بر راهمون، استقامت بورزیم، ما غلبه خواهیم کرد. هر کس سستی کند هم ضرر می کند، هم از دست می دهد کشورشو که مال خودش بوده، باید بده به دست دشمنم. اینو براتون مرتبه های قبل عرض کردم. قدیم من شنیده بودم 17,000 نفر، بعدها شنیدم 12,000 نفر آمریکایی در عراق در سفارتخانه به عنوان دیپلمات، 12,000 دیپلمات، همه هم عنوان دیپلمات دارن که مسئولیت داشته باشه، مسئولیت قانونی، جاسوس، نمیدونم چیز ارتشی، نمیدونم خراب، هر چی هست اینا دیپلمات داره. سفارت خونه در حدی شهر و اونا یه جاده خاص مخصوص خودشون که اختیار دست خودشونه، کسی دیگه تون جاده راه نمیدن، دارن تا لب دریا، تا برای نفت عراق. نفت سوریه هم که دیگه نفت سوریه رو حالا اینایی که خبر میداد میگفتش که به ترکیه میفروشن و به داعش میفروشن، یعنی که میبرن روزی 1,000,000 بشکه. اینا چیزای تعیین کننده اصلی سیاست بین کشورها و سیاست جهانیه. ایران از اون روزی که درش نفت پیدا شده، زمان مظفرالدین شاه که اومدن نفت ایران رو مجانی بلیدن و رفتن، تا امروز گرفتار نفته. انگلستان دقت کنید، انگلستان بر اساس نفت ایران جهان مدار شد، جهان مدار شد. کشتی‌های انگلیسی با نفت ایران سراسر آب‌های جهان رو در اختیار داشتن. خودش که چیزی نیست، کوچولوه، جمعیت سربازم که نمیتونه داشته باشه. خب سرباز از هند گرفت، حقوق بدی مردم فقیر هند علیه کشور خودشون و علیه همه جهان. قاعدتاً دیدین توی مثلا بعضی از این فیلمایی که مال جنوبه، در مورد جنوب کشور ایرانه، سربازی هندی می آمدن مثلا با رئیس علی دلواری حرفا، اینا سربازای هندی دارن می جنگن. یه افسر انگلیسیه، 1,000 سرباز هندی، حقوق می گیره اینجا کشته میشه برای گسترش سلطنت انگلستان. هنوزم هند جزء کشورهای مشترک المنافع، یه مجموعه کشورهایی رو که انگلستان در تحت سیطره استعماری خودش داشته وقتی که آزاد کرده، حالا با این اصلا گریه آور یه کتاب سنام اختناق هندوستان، یه کسی همت داره اینو بخونه ببینم چی کار کردن با مردم هند، چی کار کردن، چه جور قارت کردن. هند یک کشور پیشرفته ثروتمند با دولت گورکانی بوده، این کشور تبدیل شده به کشور فقیره بیچاره که نون نداره بخوره. سرباز از خودشون گرفتن، حقوق از خود چیز هند به دست میارن، یعنی با مالیات و این حرفا حقوقشون و خودشون از اون پول میدن، بعد به جنگ مردم هند وادار میکنن. به سرواد برسیم. سلام علیکم خلق و علیکم اون همه عالم، همه عالم میتونن الان اگر این بخش از جهان روی آرامش داره، اگر استقرار داره، مال سه تا سیده که بزرگترشون هم اونیست که در ایرانه، لشگر دارن تو ایران ها. لشگر نشد بیارم، میخواستم از رو براتون بخونم. لشکر دارن، فقط هم یه نفر مخالفشونه، با یه نفر جنگن. در عراق، در لبنان، جهان باید آماده بشه برای یک سید بزرگواری که جهان دیگه در دست او، یاد بگیرن مردم، آشنا بشن، انس بگیرن. انشاءالله که هممون ببینیم. خب چه عرض کنیم؟ عرض این است که یه وقت اینو به مناسبت نفوذی که شیطان داره، حرفی که خود شیطان زده، گفته من لأغوین نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، جز بندگان مخلص تو، جز بندگان مخلص تو، خالص شده برای تو. فرموش آقای طباطبایی بود، از زبان خودشون شنیدم، فرمود که این آدم هیچی جز خدا نداره، همه سرمایه که داره سرمایه خداست، چیزی دیگه ای نداره. این دستش مال من نیست، مال خداست. هم تو بشمارید، فکر من خدا داده، عقل منو خدا داده، سلامت منو خدا داده، قوت منو خدا داده، همه چیز منو خدا داده. پس همه چیزش مال خداست. به این موجود دست شیطان نمیرسه، به این موجود دست شیطان نمیرسه. یادتون باشه داستان از حاج آقای حق‌شناس نقل کردم براتون، که به نظرم توی چیزام گذاشتن و بیننده بسیار داشت. یه شبی ما خواستیم از طب معمول که میریم نماز حاج آقای حق‌شناس مسجد امین الدوله، اون شب گفتن حاج آقا نمیان، حاج آقا منزلن. ما با یکی از دوستان دو نفری رفتیم منزلشون. منزلشون اون وقت تو کوچه مشاور بود، میدون قیام کوچه وسطشه، کوچه مشاور، تو یکی از کوچه های فرعی کوچه مشاور بود. ارزم به حضورتون برزدیم و رفتیم تو. آقا تو اتاق بود، تو اتاقی که معمولا مثلا اگه مهمان می آمد یا نماز بود یا آقا میخواست برای کسی صحبت کنه، با کسی ملاقات کنه، تو اون اتاق بود. یه حیات بیرونی داشتن، یه حیات اندرونی به چیزهای قدیم. حالا چی جالبه، وسط دوستم گفتم بعد از ظهر خدمتیشون بودن، روز تابستون بود، داخل این اتاق لحاف کشیدم روم خوابیدم راحت. تو اتاق در بسته، نه هواکش داره، نه پنکه داره، نه کولر. من دراز کشیدم خوابیدم با حالا یا پتو مثلا فکر میکنم لحاف. یه جوری دیگه میشه آدم، اگه خوب بشه یه جوری دیگه میشه، سرم و گرمش هم نمز میشه. حالا جرس میکردیم، ما وارد شدیم، آقا وایساده بود تو اتاق، مثلا گویی داشت قدم میزد. همه که ما وارد شدیم سلام کردیم، جواب سلام رو داد، فرمود که اینو گفتم خدمتتون، فرمود که امروز این خبیث سه بار به سراغ من آمده بود، اگه دعاهایی که من صبح میخوانم نبود توانسته بود کاری بکنند. دعاییست که تو مفاتیح در ترغیبات نماز صبح هست. یکیش اصبحت اللهم معتصما بزمام کلمنی، یکیش هم بسم الله صلی الله علی محمد و آله. حفظ و امری الله ان الله بصیر. خیلی دعاهای خوبیه این دعا، این دوتا خیلی دعاهای خوبیه. یه کار دیگه همیشون میکردن، از خواب که برمیخواستن دستو میذاشتن رو سینه 70 بار یا فتاح میگفتن، باز تو مفاتیح داره دستور، همش دستورات شرعیه، درویشی و جنگی روی اینا نیست. عرضم به حضورتون اگه دعاهایی که من صبح میخوانم نبود، این توانسته بود کاری بکنند. خب چرا نتونست؟ بخاطر این دعا. در این دعا صبح من خودم به خدا سپرده بودم، شیطان که نمیتونه کاری بکنه دیگه وقتی آدم خودش به خدا سپرده باشه. بعد گفتم که فکر کردم خب دلیلش چیه؟ چرا این امروز اومده؟ این اصلا این طرف ها نمی آمده. متوجه شدم یه، اینو گفتم دیگه براتون، یه دونه چه بود؟ چی؟ یه زخمی مثلا، یه زخمی داخل دهان بود؟ نه نه، مثلا یه دوملی، مثلا یه چیزی اینجوری. ایشون رفته بود بیمارستان، اینو در آورده بودن، برده بودن برای آزمایش سرطان. من امروز یه ذره فکرم به این بود، یه ذره فکرم دیگه مال خدا نبود، یه ذره فکر مال این سرطانه بود، شیطان اومده. فکرشو کنار گذاشتم، فکر اینو کنار گذاشتم. من اون مرتبه عرض کردم خب کی میتونه فکرشو، یه فکری که مثلا مثال سرطان، مثال فرض کنم ورشکستگی، من فردا صبح چک دارم حسابم هم خالیه، یه چیزای سنگین، فکرش من کنار گذاشتم. مگه آدم میتونه فکرش رو کنار بگذاره؟ خیال بر ما غالبه یا ما بر خیال غالبی؟ کی غالبه؟ خیال غالبه، شیطان هم راهش بر نفوذ در ما خیال ماست، از طریق خیال به ما نفوذ می کند و هر کار که می کند از طریق خیال. اون که نمی تونه دست من رو حرکت بده، خودش هم روز قیامت در صحبت هایی که می کنه میگه من می تونستم فقط وسوسه کنم. اگه شما خیاله در اختیار خودته، قرآن نمی دی. خیالم اون بر من سواره و غالبه، پس شیطان بر من سواره و غالبه. چیکار کنیم؟ باید این خیال رو در اختیار بگیریم. چیکار کنیم برای اینکه خیال رو در اختیار بگیریم؟ چیکار کنیم؟ شما چشمت رو در اختیار بگیر. اگه چشمت در اختیار گرفتی، میتونی خیالت هم در اختیار بگیری. اختیار رو چشمت در اختیار شماست. اگه چشم در اختیاره، پس خیالم در اختیاره. البته کسی که چشمش در اختیارشه، زبونش هم با در اختیارش باشه، نه که زبون آزاد چشم بسته. نه، اگه من حرف زدنم در اختیار خودمه، نگاه کردنم در اختیار خودمه. بید ما تو ماشین میشینیم، این مثال بارها عرض کردم، یا این بر من دارم نگاه میکنم، یا این بر دارم نگاه میکنم، یا این بر دارم. چه لزوم داره؟ من چه لزوم داشته که دست راست مثلا ماشین رو نگاه کنم، ماشین ها رو نگاه کنم، مغازه ها رو نگاه کنم؟ خب همه این مغازه ها رو من دیدم، هیچ چیز تازهی وجود نداره، چرا پس من نگاه میکنم؟ بی اختیاری چشمه. اگه شما اینقدر صاحب اختیار خودت هستی که چشمت هر جایی رو که دلیلی داشته باشه دلیل داشته باشه، علت درست عاقلانه داشته باشه نگاه میکنی، پس چشمت در اختیارت، پس خیالت در اختیارت. یه وقتایی عرض میکردم دیوار چینو میگن 4 متر عرضشه، کلوفتی دیواره. از این یه نفر آدم میره خودشو فشار میاره، میخواد از این ور دیوار بره اون ور دیوار با فشار دادن، میشه و نمیشه. اون چقدر سخته، این سخت‌تره. اینکه خیال من در اختیار من باشه سخت‌تر از این است که از دیوار چین من بتونم ببر کنم. از این شعبت بازا بودن که بودن از دیوار عبور کردن، میشه و شعبت بازی. خب جرس میکردیم نه حرف کردیم اصلی که اصل حرفی که مخصم عرض کنم، ما یه روزی به پشیمونی میرسیم، یه روزی ممکنه زودتر باشه تو دنیا برسیم، ممکنه تو دنیا نرسی و اون ور عالم. این پشیمانی مسلمه، جز برای کسانی که اونجا عرض کردم گفت لأخوین نها مجمعین الا عباده که من هم مخلصین، جز اونایی که همه چیزشون رو به خدا واگذار کردند اینا به پشیمونی میرسن. شعری صائب داره، من شعر مثلا تعداد شعرهایی که بلدم به تعداد انگشتای دستم هم نیست. ایشون میگه و اون اینه میخواد بگی که عرض میکنن، میگه عالم بیخبری طرف بهشتی، یه بهشت تحفه‌ای بوده عالم بیخبری. حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم، اگر هم خبردار شدیم کار نمیدونستیم. ما به یک پشیمانی خواهیم رسید، مگر اینا، مگر این دسته. اگه کسی قیامت رو نمیبینه پس ترسی از قیامت نداره، نه که تو قیامت نیست هست، اما اصلا جهنم رو نمیبینه. خب جهنم چرا بترسه؟ مثلا فرض کنم مثلا بهشت رو نمیبینه، چطور حسرت بهشت بخوره؟ بیچاره های حسرت میخونن دیگه، حسرت بهشت رو این نگاه میکنه به بالای سرش، میبینه دوستانی داشته که الان در اون طبقات عالی بهشتن، این بیچاره گرفتار آتش جهنمه، زیر دست و پای اونا چند طبقه، نمیدونیم چند طبقه، هزار طبقه زیر دست و پای اوناست. گفت اگه منم نماز درست خونده بودم، اگه منم نماز درست خونده بودم، منم اونجا بودم، با شما بودم. قرآن میگه ما سلککم فی سقر، اون بلایی ها به اینا میگن چی شما رو کرد تو جهنم، میگن که لم نکن من المسلی، ما نماز نمیخوندی. حالا این نمازی که ما میخونیم البته انشالله از جهنم نجاتمون میده، اما هر کارم یه روزی همه به پشیمونی میرسن. خب حسرت میرسن. یکی از اسمای قیامت یوم الحسره است، یوم الحسره، یوم تقابون. همه میفهمن ای کلا سرشون رفته. قبن یعنی چی؟ آدم یه معامله میکنه قبن، بینه مثلا یه جنسی خریده سه برابر قیمت میشه قبن، فروخته یک سوم قیمت میشه قبن. اون روز روز تقابونه. من میبینم که آی سلام کرا رفته، آی سلام کرا رفته، من وقتمو دادم. آدم برای چی؟ برای چی دادی وقت؟ نشستم دو ساعت تمام یه بازی فوتبال جامعه مثلا فلان اون ایامی که مسابقات جهانی هست، شهر خلوته، این دو ساعت رو از امیرالمومنین پرسیدن چون میخوای بیره بهشت؟ نه نمیخوام برم بهشت، همینجا اینجا میخوام بمونم، چون اینجا میتونم کار کنم، تو بهشت که نمیتونم کار کنم که، اونجا باید ثمره کارامو سودشو ببرم، همین بهره کارامو اونجا بهم میدن، اینجا میتونم کار کنم، هر لحظهش میتونم. امیرون یه شب جای پیغمبر خوابید، لحظه به لحظه که این نفس میکشید میشه بذاریم توی ترازو، همه عالم بذاریم توی اون ترازو، این یکیشه. یه روز رفت به میدان امر در جنگ خندق، پیغمبر فرمود که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. حضرت صادق علیه السلام فرمودن منم جز اون ثقلینم که این عبادت منو میزنن اون طرف، ضربتی که امیرالمومنین اون روز زده میزنن تو اون درازو، این برتره از عمل همه حالا اعمال خیرشونو بزنن توی ترازو. یه ضربت، ضربت چقدر طول میکشه؟ اینجا یه بازی در زره امر دید، بیش همچیر زد، تموم شد، امر تموم شد. در مورد مردان جنگی اصحاب پیامبر، ها مردان جنگی، سای بعدم گفتن که اونا رو من نمیگن، میگن که کأن علی رؤوسهم الطیر، مثل اینکه یک مرغ خیلی قیمتی اومده رو سر این آدم نشسته، برای اینکه این مرغ پر نزنه آدم چقدر سفت و بی حرکت میمونه. اینا اینجوری بودن، مثلا تصورش هم نمی کردن برن به میدان امر. اون وره خندق بود اینا می ترسیدن، قرآن داره دیگه، اون وره خندق بود اینا می ترسیدن، حالا اومده این وره خندق. ضربت و علیه، حالا بگی که اون یه شب خوابیدم این خورخورش هم به هوا رسید، یعنی اونا صدای خواب پیامبر رو از امیرالمومنین میشنیدن که امیرالمومنین خوابیده و مثلا داره نفسی که آدم در حال خواب میکشه، مطمئنن که پیغمبر اینجاست مونده، صبح که اومدن دیدن که نیست. لحظه به لحظهش همونه، هر لحظهش. جز کردیم گفتم یه روزی ما همه میرسیم به پشیمونی، حسرت حسرت از گذشته. من تو این گذشته میتونستم چقدر سرمایه جمع کنم. ببینید شما یه صفت خوب داری، مثلا فرض کن شجاعت داری، حالا سخاوت نداری. حالا سخاوت شجاعت مثلا جنسش یکیه، مثلا میگم. بعد من مارم میرم میگم که این شجاعت چه بهره‌ها داشت یا سخاوت. من سخاوت دارم، این سخاوت چقدر بهره من شدم از سخاوتی که دارم. یه درجاتی هست برای کسانی که صاحب صفات خوب هستند، عفت. این جوان عفیفه، پاکدامنه، چشمش هرز نیست، زبانش هرز نیست، دستش هرز نیست. این صفتو برده، خیلی قیمتیه. من میگم خب من شجاعتم، اگه رفته بودم زحمت کشیدم شجاعت کسب کرده بودم، که کسب کردنی هست. بعضی ها جبلی هم درباد دارد، جبلی شجاعه، نه در ساختمانش شجاعت هست. خب یک کسانی هم تحصیل کردن شجاعت. خب من میدم که اگه میرفتم زحمت میکشیدم شجاعت رو تحصیل میکردم، چه مقام بلندتری در بهشت داشتم. حسرت نمیخوردم. اندازه نداره ها، اندازه نداره. پیمون های اون عالم همش از نوع چه؟ بی نهایت. شما دو رکعت نماز درست ببری بهشت برات واجب میشه. دو رکعت پیمونه، پیمونه بی نهایت. بهشت ته داره، ته نداره. تاریخ داره، تاریخ نداره. لذایزش اندازه داره. دو رکعت. حالا یه کسی داره صفت سخاوت، سخاوت ها یه برای حاتم به نظرم مهمون اومده بود، هیچی نیست، اسبم رو باید سر ببر. حالا این کار درسته، اما از نظر سخاوت اسب قیمتی مهمون اومد. کسی از این ترین خونه حال ما از کدوم خونه میگیم؟ ما میگیم در خونه حضرت رضا، در خونه حضرت معصومه، در خونه امام حسین. امیدوارم که درهای کربلا و نجف به روی مردم ایران بسته نباشد، نشود، نگذارند، نتوانند راه رو بر ما ببندند. البته خاری همون نزدیک دور نیست، من داریم همه شما ببینین خاری اونا رو، اونا مانع راه هم، من داریم که نتوانند راه کربلا رو بر ما نبندند. انشاءالله راه زیارت حضرت رضا بر ما بسته نباشد، نشود. توفیق زیارت آن حضرت، آن حضرت، آن حضرت از ما گرفته نشود. شما خوب بشو، باور کن اشتیاق اوشون نسبت به شما بیشتره. پیغمبر میفهمد که بوی بهشت من از یمن، یمن بابا هزار فرسخ فاصله است از مدینه تا یمن، اونجا که اویس بود. حالا هزار فرسخ مثلا بگیم هزار کیلومتر، هزار کیلومتر و حاصل است. من بوی بهشت رو میشنوم. باز فرموده بود من چقدر شوق دارم به برادرانم در آخر زمان. اونایی که دورور بودن گفتن آقا مگر ما برادران شما نیستیم؟ نه، شما اصحاب من هستید. برادران من در آخر زمان میان. اونا به یه نوشته یه سیاهی بر یک سفیدی ایمان میارن. من رو ندیدن. اونجا هزار تا معجزه از پیغمبر دیده. هزار تا دیده. بازم شک داره. بازم قبولش نداره. همون با شوق برای برادران من که در آخر زمان می آیم. میگه یه حدیث شنیده رفته پای یه حدیث شهید شده. یه حدیث شنیده پای یه حدیث این رفته شهید شده. اینقدر اعتقاد داشته. اونا برادران هر کی اینجوری خوشبالش. فقط به اسم حضرت زینب، به اسم حضرت زینب رفتن سوریه. فقط به اسم. اون قبلا که هنوز اینجورا نشده بود یه هواپیمای اسرائیلی اومده بود که مثلا گنبد بارگاه حضرت زینب سلام الله علیها رو مثلا بمب بزنه. چی؟ یه خلبان سوریایی رفت و زد اون این به اسم. حالا مثلا فرض کن این ساختمان خراب بشه به حضرت زینب طوره میشه؟ طوره نمیشه. ما میخوایم این ساختمونه که اسم حضرت زینب بهشه این به دست دشمن نیفته. این خبیثای داعش اومده بودن تا پشت دیوار سامرا. کسی اونجاست؟ نه، همین چند تا ایرانی مثلا بودن. خود امام زمان نمیدونم چی بوده. یه نفره روی این دیوارا مثلا بلندی هم وایساده با اونا داره میجنگه. تا صبح هم تونست بجنگه و اونا رد شدن رفتن. خب اینو یادمون نره. هممون یه روزی از همه شما من بیشتر هشیمون میشه، حسرت میخوره. چرا کار نکردم؟ اون آقا رو براتون عرض کردم، گفت تا صبح میگفتش که یا رب و یا رحیم اینه. تا صبح میگفت اینقدر گفته بود که این عضلات درد گرفته بود. فرد شب دیگه میخوابم. فرد شب شد نمیتونم بخوابم. دو مرتبه میگفت تا صبح. حالا نمیگیم ما ها این کارا رو بکنیم. ما همین که گناه نکنیم آقا، همین که گناه نکنیم. گناه بین ما و اونایی که عزیز عالمن فاصله میندازه. فاصله میندازه. الان هم اگه اونا نبود بین ما و ایشان فاصله نبود. میگه غیبت امام زمان از طرف منه. من غایبم، نه اون غایبه. اون حاضر الان اینجا حاضره. از همه شما حاضرتر ایشون اینجاست. ایشونه در اینجا از همه حاضرتر. پس چرا من غایبم؟ چرا غایبم؟ خون نمی آید شو. چندین بارم شد. میز قیامت، آخ قیامت هست، همین الان هست. همین حرفایی از دهن من در میاد، اینا قیامت داره. یعنی این سخناش قیامت داره. اگه حرف حق نوره، قیامتش هست. من پس من مشکل دارم یا اون؟ اون که مشکل نداره که. قیامت حاضر الان هست، حساب هست، تمام ذره ذره رفتار عمل من توی ترازوست، همین الان توی ترازوست. من نمیبینم، میخوب یه روز میبینی. ما پرده چشم شما را که شف ناهن که قطاع کرد، پرده چشم تو را ما برمیداریم، تو میبینی قیامت. نه قیامت غایبه پشت کوه هاست، نه همین الان هست. السلام علیکم یا یا علی الارواح التي خلت بفنائك، یا علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليكم منا سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين و علی علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. دست به دامن حضرت علی اصغر علیه السلام شد. خدای متعال به حرمت این مظلوم شهید که دست و پام نمیتونست بزنه، اصلا جون داشت که دست با بزنه، تیر اومده بود ایشونو ذبح کرده بود. همه ما مرغ ذبح کرده رو، گوسفند ذبح کرده رو دیدیم، تیری که وقتی به قامت رعنای حضرت ابوالفضل خورده تو سینه‌اش فرو رفته، یه همچی تیری آمده برای حلقوم 2 سانتی. نازک لطیف، بچه رو در بغل پدر زیر کرده، یه بار دیگرم عبدالله رو زیر کرده تو گودال قتلگاه، رفت پشت خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبر کوچیک کرد. بعدها در نقل سرهای بریده بالای نیزه سر یه بچه خردسالم گفتن بوده.